هر بار این کارو کردیم ایران تسلیم نشده و بلکه توسعه هسته‌ای خودشو افزایش شده. بنابراین این عدم اطمینان میتونست که موجب رقابت تسلیحاتی در منطقه هم بشه.
روحانی هم کنفرانس خبری برپا میکند و میگوید همانطور که وعده دادم چرخ سانتریفیوژ ها با چرخ اقتصاد با هم خواهند چرخید.
امروز روزی است که در خاطره تاریخی ملت ایران خواهد ماند. یکی از وعده هایی که دولت به مردم داده بود این که سانتریفیوژ بچرخد اما زندگی مردم هم بچرخد. چرخش سانتریفیوژ ها زمانی برای ما ارزشمند است که چرخ اقتصاد هم در کنار آن در چرخش باشد. این گام با تلاش ماها و به ویژه با تلاش روزهای گذشته دیشب به سرانجام رسید. ما گام دوم رو برداشتیم. در این گام دوم ما هم حفظ حقوق هسته‌ای رو داریم و هم رفع تحریم ها در کنار آن و هم تعامل سازنده با جهان. من لازم میدونم از همه اونهایی که در برداشتن این گام ها تلاش کردند، به ویژه وزیر امور خارجه، تیم مذاکره کننده هسته‌ای، رئیس سازمان انرژی اتمی خودمون و تیم همراهش، تیم حقوقی و همه اونهایی که در این زمینه تلاش کردند، کوشش کردند، مخصوصا در روزهای اخیر، در ماهای اخیر و از آغاز دولت تا امروز، از اونها سپاسگزاری و تشکر میکنم، هم از طرف خودم هم از طرف ملت بزرگوار ایران، و امیدوارم حمایت ملت و حمایت رهبری معظم همواره پشتیبان این مسیر و راه تا موفقیت نهایی باشه.
پیشگیری مهمتر از درمان است. مراقب خود و جامعه خود باشید.
به نام خدا. بنده دکتر کوروش آقازاده، متخصص بیماری های عفونی و فلوشیپ بیماری های نخست ایمنی و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم. در ارتباط با مبحث کرونا و ورزش، امروز توصیه های تغذیه‌ای برای پیشگیری از بیماری های تنفسی و کرونا ویروس رو میخواستم خدمتون عرض بکنم. یادمون باشه که عملکرد سیستم ایمنی بدن ما نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بیماری های تنفسی از جمله بیماری های ویروسی کرونا داره. عامل ابتلای به این ویروس در بیماری های زمینه‌ای مثل دیابت، بیماری‌های ریوی، بیماری‌های قلبی، سوء تغذیه و نداشتن تغذیه میتونه تشدید پیدا بکنه. کمبود دریافت غذایی و کمبود ویتامین‌های مثل ویتامین‌های C، ویتامین A و ویتامین D و تضعیف سیستم ایمنی بدن احتمال ابتلا به این بیماری‌ها رو افزایش میده. سعی بکنید با مصرف روزانه منابع غذایی ویتامین C مثل مصرف سبزی و سالاد همراه با غذا، میوه‌هایی که حاوی ویتامین C هستند مثل پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین، کیوی و سبزی‌های دارای ویتامین C مثل انواع کلم، گل کلم، شلغم، فلفل سبز و فلفل دلمه، جعفری، پیازچه، شاهی، گوجه فرنگی از منابع غذایی خوب ویتامین C هستند. برای مثال مصرف روزانه یک عدد پرتقال یا دو عدد نارنگی ویتامین C مورد نیاز روزانه بدن ما رو تامین می‌کنه. همینطور هویج، کدو حلوایی و سبزی‌های سبز تیره مثل اسفناج، برگ چغندر و برگ‌های تیره رنگ کاهو هم از منابع خوب ویتامین A هستند. به طور کلی به منظور پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها و تقویت سیستم ایمنی بدن مصرف روزانه 3 واحد از گروه سبزی‌ها و حداقل 2 واحد میوه توصیه میشه. توصیه‌هایی که خدمتتون عرض می‌کنم رو برای پیشگیری رعایت بکنید. هر روز سبزی یا سالاد همراه با آب لیمو ترش یا آب نارنج تازه استفاده کنید. از هویج و کدو حلوایی در غذاهای روزانه حتما استفاده بکنید. مصرف پیاز خام به دلیل داشتن ویتامین C همراه با غذا توصیه میشه. از مصرف سوسیس و کالباس و سایر فست فودها و غذاهای چرب و سنگین حتما اجتناب بشه. استفاده از منابع پروتئین در غذای روزانه مثل حبوبات یا تخم مرغ حتما حائز اهمیته. کمبود ریز مغذی‌هایی مثل آهن و روی هم سیستم ایمنی بدن رو تضعیف می‌کنه. از منابع غذایی این دو ریز مغذی مثل حبوبات به عنوان جایگزین مناسب گوشت، شیر و لبنیات و سبزی‌های برگ سبز و انواع خشکبار بیشتر استفاده بکنید. از خوردن غذاهایی که خوب پخته نشده مثل تخم مرغ اصلی و نیمرو، کباب‌هایی که مغز پخت نشدند خودداری بکنید. از خوردن غذا و مایعات در مکانهایی که از نظر بهداشتی مورد اطمینان نیستند خودداری بکنید. در صورتی که علائم سرماخوردگی دارید، از غذاهای آبکی مثل سوپ و آش همراه با لیموی تازه و مایعات گرم استفاده بکنید. از جوانه‌های گندم، ماش و شبدر که حاوی ویتامین C هستند در رژیم غذایی روزانه خودتون استفاده بکنید. از میوه‌هایی که حاوی آنتی اکسیدان هستند به خصوص در این فصل مثل انار، پرتقال‌های تو سرخ و گریپ فروت استفاده کنید. و به خاطر داشته باشید که رعایت تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه شما و اطمینان از دریافت کافی ریز مغذی‌ها و پروتئین‌ها در برنامه غذایی روزانه نقش بسیار مهمی در پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها از جمله ویروس کرونا دارد.
خب توصیه های پزشکی رو برای پیشگیری بیماری کرونا شنیدید. خدمتون باید عرض بکنم هر روز ما در شبکه رادیویی گفتگو برای شما مخاطبان و همراهان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو مسابقه ای طراحی کردیم که فقط از طریق رادیو نمای شبکه قابل دیدن هست. لطفاً تلویزیون خودتون رو روشن بکنید، توی همون کانال‌های سیما کانال 212 رو بیارید. این صفحاتی که مشاهده می‌کنید رادیو نمای گفتگو هست. الان مسابقه ما داره زیرنویس میشه. شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال 4 گزینه‌ای هست برای ما به شماره 301035 پیامک بکنید و برنده مسابقه بشید. از بین کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال می‌کنند به 3 نفر هدیه‌ای اهدا خواهد شد. اسامی برندگان هم از همین رادیو نمای گفتگو اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید.
لحظه های از آنگاهی را در شب آرزوها با ویژه برنامه تا لحظه دیدار شبکه رادیویی گفتگو سپری کنید.
خدا را به دعای برای فرج که همانا در دعا خانی های برای ظهور که همانا در اللهم عجل لولی یک الفرج گفتن های خالصانه فایده هایی است بی حساب، درست مثل باران، درست مثل کوثر.
بسم الله الرحمن الرحیم. از جمله شب‌های بزرگ و با عظمت ماه رجب، شب جمعه اول این ماه که لیلة الرقایب نامیده میشه. به همین مناسبت فردا پنجشنبه 8 اسفند ماه رأس ساعت 18 با ویژه برنامه‌ای از آنگاهی تا لحظه دیدار از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم که به معرفی و برکات و همچنین اعمالی که در این ماه توصیه شده می‌پردازیم. تا لحظه دیدار رو از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از شبکه گفتگو بشنوید.
همزمان با شهادت امام هادی علیه السلام شنونده ویژه برنامه های شبکه رادیویی معارف باشید.
چشمم ره گریه باشد.
همزمان با شهادت جانسوز دهمین اختر تابناک امامت و ولایت، رادیو معارف سوگوار امام هادی علیه السلام می شود.
دلم راهی سامرا شد.
پیشوای هدایت. جایگاه امام معصوم علیه السلام نزد خداوند و عالم آفرینش از منظر امام هادی علیه السلام. چهارشنبه 7 اسفند ساعت 19:40 به تهیه کنندگی محمد حسن جلالی.
گل زهرا شهید سامرای
باران هدایت.
گل زهرا شهید سامرای
شناخت وظایف مردم در قبال امام جامعه با بهره‌مندی از زیارت جامعه کبیره. پنجشنبه 8 اسفند ساعت 8:15 به تهیه کنندگی روح الله اسماعیلی.
به عشق چشم خود بر لوح دیده نوشتم کشته زهر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، موج اف ام ردیف 96.
صدا خوبه؟ راه ابریشم.
رادیو اقتصاد.
شما چقدر از میزان صادرات کشورمون به کشور پاکستان خبر دارید؟
کاری نداره که راه ابریشم رادیو اقتصاد رو گوش کنید.
میدونین ایران صادر کننده چه اقلامی به کشور پاکستانه؟
کاری نداره که راه ابریشم رادیو اقتصاد رو گوش کنید.
از موانع و چالش های این بستر صادراتی خبر دارید؟
بازم بگم کاری نداره که راه ابریشم رادیو اقتصاد رو گوش کنید.
پس برای پاسخ به همه این سوال ها راه ابریشم پنجشنبه 8 اسفند ماه رو از دست ندید.
راه ابریشم پنجشنبه 8 اسفند ماه رأس ساعت 12:30.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
زلف سر کجت، ای زلف سر کجت، همه چین چین شکن شکن، همه چین چین شکن شکن. مویت برای بستن دل ها رسن رسن، غم دل ها رسن رسن. شانده بر سر دوش و نهان شدی، جنیا سه نورسی گل خندان به زیر بر. هر دم تو من هر سو دوان دوان به قفای چمن چمن. داری زکات حسن و ندانی چرا دهی، من
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. انشالله که در هر کجا هستید سلامت باشید. بسیاری از هموطنان گرامی نگران ویروس کرونا هستند که این ویروس به سادگی قابل کنترل هست. طبق توصیه های پزشکی عمل بکنید. موارد خفیف بیماری کرونا به درمان دارویی احتیاج نداره و استراحت در منزل مراقبت های خانگی منجر به بهبود اون میشه. بنابراین در موارد خفیف بیماری کرونا استراحت در بستر، خوردن مایعات فراوان، مصرف مرکبات، سبزی تازه و میوه تازه در بهبود بیماری بسیار مؤثر هست. توصیه میشه به افرادی که مبتلا به نوع خفیف کرونا هستن نوعی خود قرنطینگی اختیار بکنن، به این صورت که در یک اتاق برن و در رو ببندن و سعی بکنن با سایر افراد خانواده تماس نداشته باشند و دست ندن. همچنین هم بیمار هم اعضای خانواده دستهاشون رو به طور مرتب با آب و صابون شستشو بدن. خیلی متشکرم از این که توجه دارید. علائم این بیماری هم شامل تب و سرفه و سردرد و تنگی نفس هست. انشاءالله که دوستان عزیز ما به این موضوع توجه داشته باشند. و اما میان برنامه بعدی ما راجع به عفاف و حجاب هست تحت عنوان عقیق.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او.
از نفس چادر او گل می. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
متولد انقلاب بود. در درونش انقلابی از انسان دوستی فوران می‌کرد. طالب امر مهمی بود که پدرش در آن راه جان نثار کرده بود.
مهری طالبی دارستانی هستم، مدرس آزاد حوزه و مسئول زن و خانواده معاونت فرهنگی سپاه که الحمدلله الان اداره شده و مسئول عفاف و حجاب اداره است. خب ما متولد انقلابیم، ما هم سال انقلاب به دنیا اومدیم. بعد از اون هم 4 سالم بود که پدرم رو منافقین شهید کردن و جنازه تقریبا میشه گفت لثه پار شده ایشون رو من تو سن 4 سالگی دیدم. بر همون مبنا همونجا هم عهد کردم باهاشون که راه شما رو ادامه میدم. با اینکه اصلا نمیدونستم دقیقاً جریان چیه، ولی این صحنه رو یادم هست وقتی که دیدم ایشون رو که 5 بوکس توی پیشونیشون خورده بود و روی قلبشون و روی سمت کلیهشون و تقریبا یک بدن پاره پاره شده بود، بس که ضرب و شتم شده بود. حس کردم پدرم میخواسته یک کار مهمی انجام بده که نیمه کار مونده. بر همون اساس تصمیم گرفتم که همون راه رو ادامه بدم. خب بعد از اون دیگه شرایط خیلی برای ما سخت شد، برای مبنی که خب پدرم وصیت کرده بودن که ما پرونده شاهد نگیریم از نظام چیزی برای مبنا که ایشون وظیفه‌شون رو انجام دادن نگیریم. مادرم مجبور بودن کار بکنن که بتونن خرج ما رو در بیارن.
در کودکی خانومی آموخته بود و نگاه دقیق به جزئیات زندگی.
و من از همون تقریبا سنین 4-5 سالگی شدم خانم خونه. خانم خونه شدن مساوی بود با اینکه یاد بگیرم مامانم چجوری داره عمل میکنه منم همونجوری عمل بکنم.
باید حک کرد تربیت را در لوح کودکی تا ماندگار کند خوبی ها را و زیبایی ها را.
روابطی که با نامحرم داشتند، حالا اینکه اون موقع خیلی دقت می شد توی نگاه که همیشه سر پایین بود، نگاه نمی کردم تو چشم نامحرم، اینا خب خیلی تأثیر گذار بود رو من که مثلا خب دو تا خانم آقا که نامحرم هستن دارم با هم صحبت میکنن هم دیگر نگاه نمی کنن. یا اینکه مامانم وقتی مثلا یه آقایی میاد تا میشنوه صدای آقا میاد فوری روشو هر چقدر باشه باز یکم سفت‌تر میگیره. اینا چیزایی بود که تو رفتار به من انتقال پیدا کرده. این مدلی نبود که مامانم بشینه مثلا فلسفه حجاب رو صفر تا صد برای من بگه که حجاب یعنی چی. کارهایی که شاید از ابتدا اتفاق میافتاد برای تربیت دختران و پسران فرق نمیکرد، برای اینکه اینها تربیت اسلامی داشته باشن، شیوه های عفیفانه زندگی رو بیاموزن. شما میبینیم از اون بچگی که بچه رو میخوان قنداق بکنن، مامانه میگه مثلا بچه که بیا تو برو بیرون در بند، دارم جای بچه رو عوض میکنم. شاید نه اون بچه مثلا دو سه ساله چیزی بفهمه، نه این بچه که شما داری عوضش میکنی، ولی اتفاقا میفهمه. دقیقا این مثل همون چیزی که پیامبر میفرمایند که تربیت برای کودکان انگار حکاکی روی سنگ داره اتفاق میفته، این میمونه پایدار تا آخر عمرش. الان نیازمند این هستیم با توجه به انفجار اطلاعاتی که رخ داده بچه ها رو آگاه بکنیم، برخلاف اون چیزی که ما شاید تقلیدی عرض کردم خدمتتون، مامان من سرش میکرده نگاه میکردم اینا، مامانم این مدلی داره رفتار میکنه، منم همونجوری رفتار میکردم. حتی خاطرم هست ما خودمون ذوق میکردیم، یعنی مامانم گفتیم مامان چادر میدوزی برای ما، ذوق میکردیم که چادر باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم از این لحظه با برنامه روزنه همراه باشید.
روزنه
برنامه‌ای از رادیو
گفتگو صدای اندیشه.
به نام خدا، سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو برنامه روزنه، امین بختیاری هستم و انشاءالله امروز هم تا حوالی ساعت 10 صبح در خدمت شما خواهم بود. امروز چهارشنبه است، هفتم اسفند ماه 1398 خورشیدی، دوم رجب 1441 قمری و 26 فوریه 2020 میلادی. مثل همیشه در ابتدای برنامه با هم شنونده موضوعات پیشنهادی شما باشیم.
شنوندگان برنامه فرهنگی روزانه، ممنون میشم درباره واژه‌های فارسی و اهمیتش در به کار بردن صحیح از اون که چقدر میتونه برای آیندگان موثر باشه صحبت بشه در برنامه روزانه. خیلی خوب میشه که با کارشناسی در این حوزه یه برنامه داشته باشیم. ممنون میشم از شما، متعلقی هستم از من.
جناب آقای نادر کوثری از یزد فرمودن که چرا ما نتونستیم در حوزه علم و دانش از واژه‌های زبان فارسی استفاده کنیم و واژه‌های موجود رو در سطح جامعه رواج بدیم. لطفاً در روزنه در این مورد با کارشناسان صحبت کنید. حتماً جناب آقای کوثری.
سلام، خسته نباشید. میخواستم بدونم چقدر واژه‌های علمی در زبان فارسی میتونن در توسعه علم و دانش در بین عموم مردم کشورمون مؤثر باشن. اگر به این موضوعات هم در برنامه روزانه توجه بشه از شما خیلی ممنون میشم. خدا نگهدار. سلام و عرض ادب.
خب امروز که در جامعه ما بنا به ضرورت و در واقع به درستی هم بحث تولید علم و علم بومی مطرح شده، باید به این توجه داشت که اولین و در واقع نخستین گام برای تولید علم مفهوم سازی و واژه سازی درست در هر علمی است. امروز سالگرد استاد علی اکبر دهخداست و به همین بهانه و البته به پیشنهاد شما